سلام صبح روز جمعتون بخیر. 31 روز از فروردین‌ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام صبح بخیر، بنیامین صدر هستم همراه شما با آخرین خبرهای ایران و جهان.
500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه خواستار پایبندی آمریکا به برجام شدند.
انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دختر جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی با واکنش‌های گسترده همراه شد.
رئیس اداره فرهنگ مشهد با دستور دادستان مشهد بازداشت شد.
500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه در آستانه سفر هفته آینده امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر سر حفظ توافق هسته‌ای با ایران خواستار پایبندی آمریکا به این توافق شدند. این نمایندگان پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه روز 20 فروردین در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا برجام را دستاورد مشترک آمریکا و قدرت‌های اروپایی برای نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خواندند که نباید از دست برود. این 500 نماینده می‌گویند دلیل موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با تهران آن بوده که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با اتحاد و یک همکاری قوی توانستند یک ائتلاف جهانی ایجاد کنند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چند شرط از جمله محدود شدن برنامه موشکی ایران و اصلاح نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی را شروط باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای اعلام کرده بود. روز گذشته اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک اعلام کرد جمهوری اسلامی بر اساس منافعش عمل می‌کند و در برجام و بیرون از برجام انتخاب‌های گسترده‌ای برای اقدام دارد. تا حدود یک ماه دیگر دولت ایالات متحده آخرین نظر خود را درباره برجام اعلام می‌کند.
رابرت وود نماینده دولت آمریکا در سازمان خلع سلاح می‌گوید که آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره چگونگی اصلاح برجام به توافق دست یابد. آقای وود در ژنو مذاکرات بین آمریکا و اروپایی‌ها را فشرده توصیف کرد و گفت که ایالات متحده نگرانی‌های را درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران، ادامه برنامه هسته‌ای تهران و همچنین رفتار تهران در منطقه دارد. رئیس جمهوری آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان اروپایی خود مهلت داده تا اشکالات برجام را برطرف کنند. دونالد ترامپ گفته در غیر این صورت تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را امضا نخواهد کرد. نماینده دولت آمریکا در سازمان خلع سلاح درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران که از جمله اشکالات مطرح شده برجام از سوی کاخ سفید است، گفته که این مهم است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات از جمله اماکن نظامی ایران دسترسی داشته باشد. آژانس در گزارش‌های اخیر خود پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را تایید کرده، اما تهران دسترسی به تأسیسات نظامی را خط قرمز خود می‌داند.
انتشار ویدئوی ضرب و شتم یک دختر جوان در ایران به اتهام بدحجابی در یک پارک از سوی ماموران نیروی انتظامی در روز چهارشنبه با واکنش و بازتاب گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی همراه شد. دیروز پنجشنبه دفتر سخنگوی نیروی انتظامی با تایید صحت این ویدئو اعلام کرد که پلیس چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند و در حال بررسی موضوع است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داده که گزارشی در این باره تا روز شنبه تهیه شود. معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم رفتار ماموران را خشن و غیر دینی توصیف کرده که به گفته او در شأن انسان نیست. شاهین دختر ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در یک پیام توییتری نوشته که انتشار چنین ویدئویی بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی در مسئله حجاب را نشان می‌دهد. نارضایتی بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی در مقابل حجاب اجباری به موضوعی پرمناقشه در فضای اجتماعی و سیاسی ایران در سالهای اخیر تبدیل شده است.
در پی انتشار تصاویری از شادی و پایکوبی حاضران در مراسم قرعه‌کشی ماهانه در برج تجاری سلمان مشهد، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از بازداشت معاون مدیر کل ارشاد اسلامی این شهر خبر دادند. دادستانی مشهد دستور بازداشت معاون مدیر کل ارشاد اسلامی و رئیس اداره فرهنگ این شهر را در پی برگزاری مراسم صادر کرده است. تصاویر منتشر شده از این مراسم دختران و پسران را در حال شادی و رقص نشان می‌دهد. دلیل بازداشت این مقام اداره ارشاد، جریحه دار کردن عفت عمومی، رعایت نکردن قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان عنوان شده. دادستانی مشهد همانند احمد علم الهدا امام جمعه این شهر پیش از این نیز با برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد مخالفت کرده بودند.
رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید که کره شمالی خروج نظامیان آمریکایی از کره جنوبی را که یکی از خواسته های دائمی آن کشور بود از شروط مذاکرات و غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره حذف کرده است. به گزارش سی ان ان، مون جان این روز پنجشنبه گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به دلیل تشویق روحیه همکاری و دیپلماسی حاضر است از این شهر دست بکشد. آمریکا در خاک کره جنوبی حدود 28,000 نیرو دارد و این همواره یکی از عوامل نارضایتی رهبر کره شمالی در قبل بوده است. هر گونه طرحی برای خروج نظامیان آمریکایی پیش شرطی است که ایالات متحده حاضر نشده آن را بپذیرد. رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است هفته آینده در یک نشست تاریخی با رهبر کره شمالی دیدار کند. آمریکا و کره شمالی هم برای دیدار سران دو کشور در هفته‌های آینده آماده می‌شوند.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 با انتقاد از حسن روحانی گفت که او برخلاف سوگندش حقوق محصوران را تضمین نکرده است. به گزارش سایت کلمه، خانم کروبی روز چهارشنبه در دیدار با عده‌ای از نمایندگان پیشین مجلس گفته که حصر بدون ضابطه برخلاف قانون اساسی و قوانین کشور است و اصرار بر تداوم آن اصرار بر بی‌قانونی است. حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی وارد هشتمین سال خود شده است. فاطمه کروبی با اشاره به این موضوع گفته که در هشتمین سال حصر گشایش های اندکی در وضعیت محصورین انجام گرفته. خانم کروبی با انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری که گفته جای تأسف است که او برخلاف سوگندش هم در دور اول و هم در دور دوم ریاست جمهوریش اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین انجام نداده است. حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری به هواداران خود وعده داده بود که مسئله رفع حصر را پیگیری کند. عبدالله نوری وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی میگوید در جلسه چند تن از سران ارشد اصلاح طلب با حسن روحانی انتقادهایی از اقدامات اقتصادی دولت مطرح شده و بر ضرورت تحقق وعده های انتخاباتی او تاکید شده است. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، در مجموع حرف اصلاح طلبان با دولت حسن روحانی چیه؟
ببینید، به حال خب اصلاح طلبان مجموعهشون و کلیتشون با همه تفاوت‌های داخلیشون به عنوان جریانی که از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 حمایت کردن و خودشون رو هم اثرگذار میدونن در پیروزی حسن روحانی در انتخابات 96، خواهان این هستن که به توقعات و انتظارات اونها دولت توجه نشون. از زاویه دیگه هم خب به هر صورت چون اصلاح طلبان نگاهی دارن به انتخابات‌های پیش رو، به خصوص انتخابات مجلس 11، احساس نگرانی هم می‌کنن که به هر صورت عملکرد روحانی و به خصوص ضعف و ناکامی‌های اون تأثیر منفی داشته باشه بر اقبال عمومی نسبت به اصلاح طلبان، با آنها مجدداً ناکامی‌ها و شکست‌هایی که در پس از سال 80 دوچار اون شدن رو دوباره به نوعی تکرار بشه. و از این منظر هستش که خب بحث‌های داخلی در جمع اصلاح طلبان هم شکل گرفته و نظرات متفاوتی وجود داره، از دیدگاه‌هایی که معتقد هستن که دیگه باید خرج رو از روحانی جدا کرد، خیلی سریع به مخالفت و انتقاد و اعتراض پرداخت، دیدگاه‌هایی که بینابین هستن و روی حمایت انتقادی پافشاری میکنن و جریانی هم هستن که به نظر میرسه سید محمد خاتمی هم به اون تعلق داره و همچنین آقای عبدالله نوری که کماکان معتقدن که اصلاح طلبان سیاست قبلی رو بدون تغییر با حسن روحانی باید ادامه بدن، ولی انتقادات خودشون رو در جلسات خصوصی طرح بکنن و سعی بکنن که دولت رو تقویت بکنن. اما برای این مسئله هم یک نکته وجود داره، اون همین هستش که روحانی به انتظارات خود اصلاح طلبان هم پاسخ مناسبی نداده، چه به لحاظ چینش کابینه، چه استفاده از نیروهای اونها و چه دخالت دادن چهره های اصلاح طلب کابینه در تصمیم گیری های اصلی دولت اعتدال. یعنی به هر حال نارضایتی در جنبه اصلاح طلبان کم نیست که تصور میکنن جایگاه لازم به اسحاق جهانگیری در دولت 11 هم داده نشده، علی‌رغم اینکه به هر حال جهانگیری در موفقیت دوباره روحانی نقش داشت. این نکته هم به هر حال در شکدهی به نوع تعامل اصلاح طلبان با روحانی موثر هست.
خب در کلیت حاکمیت، در کلیت جمهوری اسلامی، چقدر حاکمیت به حرف‌ها و انتقادات اصلاح طلبان و حتی خود حسن روحانی بها میده و اعتنا میکنه؟
ببینید، به هر سیاست در تحلیل آخر رابطه نیرو هست. به طبع جریان‌های سیاسی حالا که چه بخش‌های مختلف قدرت رو در دست داشته باشن، چه در قالب جناح‌های سیاسی به رقابت با هم در عرصه عمومی پردازن، به نفس صحبت‌ها و مواضع همدیگه چندان کاری ندارن، بلکه تأثیرات این مواضع در میدان عملی قدرت هست. اونجا که موازنه قوا مشخص میشه اونجا از اهمیت داره. به طبع خب حسن روحانی در انتخابات حرفایی رو مردم زده و مردم هم بر اساس این حرفا است که دوباره به هر صورت بسیج شدن و به اون رأی دادن. اینجا حالا جدا از این که حاکمیت گوش میکنه یا نمیکنه، خود روحانی و جریان حامی اون ما که یکی از مهمترین اونها اصلاح طلبان هستن، الان به لحاظ اخلاقی در یک وضعیت قرار گرفتن که آیا اونها به حرفایی که زدن پایبند هستن یا نه، یا اینکه صرفا حرفایی زده شده برای جلب نظر مردم یا یک مصداق دیگه ای از پوپولیسم، یا خیلی صریح دروغ گفتن به مردم برای دستیابی به مثلا بخشایی از قدرت. این یک بعد قضیه است. اما به نظر من حاکمیت اونجایی اثر پذیر میشه که ارتباطی که بین وها رئیس دولت یا نمایندگان مجلس در انتخابات ها شکل میگیره در دوران فعالیت اونها هم باشه، یعنی اعتماد حفظ بشه، اون حمایت مؤثر وجود داشته باشه و منتخبان هم از پتانسیل مردم حامی و نیروهای اعتراضی استفاده بکنن. ببینید، دولت ممکنه در عرصه سیاسی و در عرصه فرهنگی خب اختیارات محدودی داشته باشه، اما در حوزه اقتصادی کماکان بازیگر اول هستش و در اونجا انتظار هست که دولت بتونه کارش رو انجام بده. خب به طب پافشاری بر روی وعده ها، شعار ها، برنامه ها، ایستادگی و مقاومت، همه اینها میتونه حاکمیت رو، یعنی نهاد ولایت فقیه و بخش های انتصابی رو تحت تاثیر قرار بده. اما خب رویه فعلی که روحانی در پیش گرفته نه تنها به اصطلاح نادیده گرفتن اون وعده ها هستش، بلکه اساسا عقب نشینی تا حتی جای گسترده شده که دیگه مرزبندی روشنی با اصول گرایان و جناح بخش های انتصابی قدرت نداره. در حوزه سیاسی و فرهنگی که دست دولت خالی هست، در حوزه اقتصادی هم به مرور اعتراضات و نارضایتی ها در حال گسترش هست.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من و شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ببینید، برخورد غیر انسانی پلیس رو که باید تحصیل کرده باشه، درس خونده باشه و بهش آموزش داده باشن که نمادی از انسانیت و قانون باشه، با یک دختری به خاطر اونم چی؟ حجاب، بدحجابی، نه بیحجابی، اونجور برخوردی رو میکنه که دختر معصوم باید بیفته روی زمین و این قشقلق به پا بشه در سطح دنیا. آقای نیرو انتظامی که میزنی دختر رو، اگه خودت شخصا آبرو و حیثیت و بوته نداری، رعایت همکارات بکن، اقلن بشکن اون دست دزد تو. مگه همون فرماندهان تو میلیاردها دلار از این مملکت نفت نفروختن گذاشتن تو جیبشون؟ دزد مگه نبودن؟ مگه صندوق ناجا رو خالی نکردن با درجه سرلشکری؟ اوف بر شما ها. آخه چقدر باید مزدوری کنید؟ نکنید آقا این کار رو. کشوری رو که فساد گرفته سر تا پاش، وقت میاد یه دختر رو در پارک اونم به خاطر بدحجابی میزنی بیفته رو زمین؟ خاک بر سرت، خاک بر سرت.
من ویدیوی گشت ارشاد خانمایی که به یه دختر خانم محترم توهین کردن و اذیت آزار بیش کردن دیدم. من به این خانمی که حد حرمت به این دختر خانم کرد به عنوان گشت ارشاد میگم بیشرف اونه که این قدرت داده به تو که بیایی به دختر مردم توهین کنی.
هم وطن خانمی که مورد خشونت قرار گرفتی، به مورد شکستی، ما دعا میکنیم قلبت خوب شه. من یه راننده تریلی هستم، به افتخار تو 3 بوق میزنم.
آقای روحانی، با ایجاد گشتای بزن بزن ببن ببن بگیر بگیر و بکش بکش، این افراد به ماشین و یونیفرم و باتون و اسلحه و بنزین و تعمیر ماشین دارن و یا به زندان انداختن مردم، دادگاه ها و یا سرانجام تلخ بیمارستان و قبرستان. آقای روحانی واقعا چقدر ایجاد شغل کردی.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده است. امروز در نیمه شمالی کشور شاهد افزایش دما بین 7 تا 12 درجه خواهیم بود. تا امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی می شود. همچنین یک سامانه بارشی جدید از امروز وارد خوزستان می شود تا روز شنبه فعالیت خواهد داشت. انتظار می رود این سامانه بارشی در اکثر نقاط خوزستان فعال باشد. بیجون
اما سرخط خبرهای امروز. 500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه در آستانه سفر هفته آینده ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم عذرخواهی می‌کنم صدر اعظم آلمان با آمریکا برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر سر حفظ توافق هسته‌ای با ایران خواستار پایبندی آمریکا به این توافق شدند. رابرت وود نماینده دولت آمریکا در سازمان خلع سلاح میگوید که آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره چگونگی اصلاح برجام به توافق برسند. انتشار ویدیوی ضرب و شتم یک دختر جوان در ایران به اتهام بدحجابی در یک پارک از سوی ماموران نیروی انتظامی در روز چهارشنبه با بازتاب گسترده و واکنش‌های مختلف کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی همراه شد. در پی انتشار تصاویری از شادی و پایکوبی حاضران در مراسم قرعه‌کشی ماهانه در برج تجاری سلمان مشهد، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از بازداشت معاون مدیر کل ارشاد اسلامی این شهر به دستور دادستانی خبر دادند. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید که کره شمالی خروج نظامیان آمریکایی از کره جنوبی را که یکی از خواسته‌های دائمی آن کشور بود، از شروط گفتگوها و غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره حذف کرده است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 که در حصر خانگی است با انتقاد از حسن روحانی گفته که او برخلاف سوگندش حقوق محصوران را تامین نکرده است. دیروز و در هفتمین روز از اعتراض‌های خیابانی در ایروان پایتخت ارمنستان، پلیس ضد شورش با بستن راه‌های منتهی به یکی از ساختمان‌های اصلی دولت و عقب راندن معترضان، شماری از آنان را بازداشت کرد. میگل دیاز کانل روز پنجشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید کوبا انتخاب شد. این نخستین بار در 6 دهه گذشته است که فردی غیر از خانواده کاسترو سکان ریاست جمهوری کوبا را در دست می‌گیرد. سه کارشناس امور حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی کرد شدند. این کارشناسان در یک بیانیه مشترک از احتمال شکنجه آقای پناهی در دوران بازداشت ابراز نگرانی کردند. آقای حسین پناهی به اتهام عضویت در حزب کمله به اعدام محکوم شده است. عبدالله نوری وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی میگوید در نشست چند تن از سران اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری با حسن روحانی، انتقادهایی از اقدامهای اقتصادی دولت روحانی مطرح شده و بر ضرورت تحقق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی نیز تاکید شده. هدر نارد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روسیه و حکومت سوریه را متهم کرد که در حال پاکسازی آثار حمله‌های شیمیایی در شهر دوما هستند و به تیم بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی اجازه ورود به این منطقه را نمی‌دهند.
نمایشگاهی تحت عنوان شور و احساس در لندن میزبان آثار 21 نقاش ایرانی است که با مایه‌های مختلف سعی دارند چهره تازه‌ای از زندگی در ایران را ارائه کنند. محمد عبدی از این نمایشگاه گزارش می‌دهد.
گالری کاما در قلب لندن میزبان آثار مختلفی از 21 نقاش ایرانی است، از چهره‌های شناخته شده چون افشین پیر هاشمی تا نقاشان جوان و کمتر شناخته شده که همه یک جا قرار است تصویری از زندگی ایرانی را به ثبت برسانند. برگزار کنندگان نمایشگاه میگویند چهره دیگری از ایران را به مخاطب غربی نشان می‌دهند که در رسانه‌های روزمره غایب است و دیده نمی‌شود.
من از بنیانگذاران گالری کاما هستم که 4 شعبه در تهران داریم و اینجا اولین شعبه ما در لندنه که حالا میزبان نمایشگاه تازه ماست که 2 هفته پیش افتتاح شده با عنوان شور و احساس با 51 اثر.
تقابل سنت و مدرنیته، جنگ و وضعیت امروز اجتماع ایران مایه‌هایی است که مورد توجه نقاشان مختلف این نمایشگاه قرار گرفته. نقاشانی که عمدتاً ساکن ایران هستند و معدودی هم ساکن خارج از ایران. برخی خط و خوشنویسی را به کار گرفتن و برخی نمادها و نشانه های تاریخی. گاه با اسطوره ها روبرو هستیم و گاه با زندگی روزمره در داخل ایران.
آثار نمایشگاه توسط مونیخ و شوال انتخاب شدند و من نمیتونم اعتبار این کار رو به خودم نسبت بدم. مونیخ شگفت‌انگیزه. کاری که کرده اینه که کارهای مختلفی از هنرمندان ایرانی رو که در ایران هستند گرد آورده و به بازار غربی ارائه کرده. کاری که ما اینجا میکنیم اینه که سعی میکنیم هنر ایرانی واقعی رو نشون بدیم، از هنرمندانی که در ایران زندگی میکنند، اونجا نفس میکشند و اثر هنری تولید میکنند.
بیتا وکیلی در چند نقاشی بدون عنوان زندگی معاصر و شهرنشینی را در ورطه‌ای بی انتها به تماشا می نشیند. جایی که ساختمان‌ها به شکل برجسته‌ای از سطح نقاشی بیرون آمدند، اما تصویر انتزاعی جهان اطراف آنها همه چیز را در حاله‌ای از ابهام و عدم قطعیت قرار می دهد.
یک نکته درباره هنرمندان ایرانی اینه که تعداد زیادی از اونها که 50 یا 60 سالشون هم شده در عرصه بین الملل اونجوری که لیاقتش رو دارند شناخته نشدند. فریدون امیدی و مصطفی نوربخش از جمله اونها هستند که در تعریف هنرمند جوان نمی گنجند. کاری که ما می‌کنیم اینه که آثار هنرمندان رو بدون توجه به جنسیت اونها یا سن و سالشون یا حتی پیام اونها ارائه کنیم. با این حال باید اشاره کنم اغلب این هنرمندانی که اینجا هستند جوانند.
در اثری به نام بریتانیا، فریدون امیدی پرچم بریتانیا را با خط فارسی آمیخته است. به این ترتیب این نقاش مفهوم مرز را به چالش می‌کشد و 2 فرهنگ را با هم می‌آمیزد. اثری که به عنوان نشانه این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته و ایران و بریتانیا را به هم پیوند می‌زند، همانطور که این نمایشگاه می‌خواهد نقاشان ایرانی را با مخاطبان غربی پیوند بزند. محمد عبدی، لندن.
قهرمانی فرهام مخصولو در شطرنج مسترز شارجه، خداحافظی بهادر مولایی از وزنبرداری، احتمال حضور کریم انصاری فر پس از جام جهانی در بوندسلیگا و اعلام محرومیت 8 ورزشکار دوپینگی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی رقابت‌های شطرنج مسترز شارجه و قهرمانی پرهام مقصودلو، جوان 17 ساله ایرانی شگفتی بزرگی رو رقم زد و مهمترین نتیجه در تاریخ شطرنج ایران رو به دست آورد. با توجه به اینکه 7 بازیکن با ریتینگ بالای 2700 در این رقابت‌ها حضور داشتند، 7 استاد بزرگ، و در این بین ناباورانه پرهام مقصودلو تونست به قهرمانی برسه در شرایطی که با هزینه شخصی در این مسابقات شرکت کرده بود. به طور کلی بقیه نفرات اعزامی از ایران هم همگی با هزینه شخصی در مسابقات حضور داشتن، به نحوی که حتی صبح وقتی میخواستن بیان برای مرحله آخر رقابت ها وقتی تاکسی گرفته بودن، تاکسی مسیر رو اشتباه رفته بود و 15 دقیقه دیر رسیدن. اگر به نیم ساعت میرسید حذف میشدن و برای اونها باخت منظور میشد، در حالی که رئیس فدراسیون ایران هم در محل رقابت‌ها حضور داشته ولی هیچ هزینه‌ای برای تیم نشده، نه رفت و برگشت، نه اسکان در شارجه. و این مسئله‌ایه که خیلی به شطرنج ایران داره آسیب میزنه. بعد از میزبانی رقابت‌های زنان شطرنج قهرمانی جان و بدهکاری هنگفتی که ایران به فدراسیون جهانی داشت، دیگه در واقع فدراسیون شطرنج آه در بساط نداره و خود خانواده ها هستند که هزینه بچه هاشون رو میپردازن برای اعزام های بین المللی، به نحوی که حتی امسال اعزام به رقابت های جهانی در رده های سنی هم منتفی شده به خاطر اینکه دیگه مستقیماً به عهده فدراسیونه و اگر نخواد هزینه رو بپردازه اعزامی هم صورت نمیپذیره. در حالی که الان درباره پرهام مقصودلو با این موفقیت بزرگی که به دست آورده، اولین نکته‌ای که کارشناسان شطرنج میگن اینه که فدراسیون یا وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک باید براش یک مربی استخدام کنن تا بتونه به سطح اول شطرنج جهان برسه، به جمع بزرگان این رشته ورزشی، که باز در این زمینه هیچ صحبتی نشده و طرح و برنامه‌ای فعلا در میون نیست. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در اروپا و بحثی که پیرامون ستارگان فوتبال ایران در گرفته. رسانه‌های یونانی اعلام کردند که باشگاه اولمپیاکوس روی کریم انصاری فرد، آقای گل حال حاضر سوپرلیگ یونان، 10 میلیون یورو قیمت گذاشته که این بالاترین قیمت یک بازیکن ایرانی داشته تا کنون. و بنابر اعلام همین رسانه‌ها انصاری فرد فصل آینده رو در بوندسلیگا بازی خواهد کرد. درباره علیرضا جانبخش هم گفته شده که لاتزیو یا ناپولی مقصد بعدی او هستن، اما بعد از جام جهانی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. خبر بعدی بهادر مولایی، نایب قهرمان سابق فوق سنگین وزنه‌برداری جهان، در 26 سالگی خداحافظی کرد و در متنی هم که منتشر شده به نقل از او در خبرگزاری‌ها تأکید کرده که مسئولین شهرش بابرسر ارزشی برای او و موفقیتاش قائل نبودن و انگیزه باقی نمونده در کنار مصدومیت‌هایی که اتفاق افتاده. و خبر آخر، وزیر ورزش آقای سلطانی فر گفته که با توجه به اینکه موارد دوپینگ وزنه‌برداری ایران مربوط به سال‌های قبل بوده، کاهش سهمیه‌های ایران در المپیک 2020 ناعادلانه است و ما حتما اعتراض می‌کنیم، چون در واقع ماه‌های اخیر هیچ مورد دوپینگی نداشتیم. اما همزمان ستاد مبارزه با دوپینگ اسامی 8 ورزشکار دوپینگی رو اعلام کرده و برای اونها محرومیت در نظر گرفته که در این جمع 3 وزنه‌بردار هم حضور دارن. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 بامداد 5 ثانیه مونده.
بله
7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا الان
7:30
در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه خواستار پایبندی آمریکا به برجام شدند.
انتشار تصاویر ضرب و شتم یک دختر جوان از سوی ماموران نیروی انتظامی با واکنش‌های گسترده همراه شد.
رئیس اداره فرهنگ مشهد با دستور دادستان این شهر بازداشت شد.
500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه در آستانه سفر هفته آینده ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آمریکا برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر سر حفظ توافق هسته‌ای با ایران خواستار پایبندی آمریکا به این توافق شدند. این نمایندگان پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه روز 20 فروردین ماه در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا برجام را دستاورد مشترک آمریکا و قدرت‌های اروپایی برای نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کردند که نباید از دست برود. این 500 نماینده می‌گویند دلیل موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با تهران این بوده که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها با اتحاد و یک همکاری قوی توانستند یک ائتلاف جهانی ایجاد کنند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چند شرط از جمله محدود شدن برنامه موشکی ایران و اصلاح نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی را شروط باقی ماندن آمریکا در توافق هسته‌ای اعلام کرده بود. روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک اعلام کرد جمهوری اسلامی بر اساس منافعش عمل می‌کند و در برجام و بیرون از برجام انتخاب‌های گسترده‌ای برای اقدام دارد. تا حدود یک ماه دیگر دولت ایالات متحده آخرین نظر خود را درباره برجام اعلام خواهد کرد.
رابرت وود نماینده دولت آمریکا در سازمان خلأ سلاح میگوید که آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره چگونگی اصلاح برجام به توافق دست یابد. آقای وود در ژنو مذاکرات بین آمریکا و اروپایی ها را فشرده توصیف کرد و گفت که ایالات متحده نگرانی هایی را درباره برنامه موشک های بالستیک ایران، ادامه برنامه هسته‌ای تهران و همچنین رفتار تهران در منطقه دارد. رئیس جمهوری آمریکا تا 22 اردیبهشت به متحدان اروپایی خود مهلت داده تا اشکالات برجام را برطرف کنند. دونالد ترامپ گفته در غیر این صورت تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را امضا نخواهد کرد. نماینده دولت آمریکا در سازمان خلأ سلاح درباره بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران که از جمله اشکالات مطرح شده برجام از سوی کاخ سفید است گفته که این مهم است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تأسیسات از جمله اماکن نظامی ایران دسترسی داشته باشد. آژانس در گزارش‌های اخیر خود پایبندی جمهوری اسلامی به برجام را تایید کرده، اما تهران دسترسی به تأسیسات نظامی را خط قرمز خود می‌داند.
انتشار ویدیو ضرب و شتم یک دختر جوان در ایران به اتهام بدحجابی در یک پارک از سوی ماموران نیروی انتظامی در روز چهارشنبه با بازتاب گسترده و واکنش‌های مختلف کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی همراه شد. دیروز پنجشنبه دفتر سخنگوی نیروی انتظامی با تایید صحت این ویدیو اعلام کرد که پلیس چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند و در حال بررسی موضوع است. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داده که گزارشی در این باره تهیه شود. معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده هم رفتار ماموران را خشن و غیر دینی توصیف کرده که به گفته او در شأن انسان نیست. شهیندخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی هم در یک پیام توییتری نوشته که انتشار چنین ویدئویی بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی در مسئله حجاب را نشان می‌دهد. نارضایتی بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی در مقابل حجاب اجباری به موضوعی پرمناقشه در فضای اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده است.
در پی انتشار تصاویری از شادی و پایکوبی حاضران در مراسم قرعه‌کشی ماهانه در برج تجاری سلمان مشهد، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از بازداشت معاون مدیر کل ارشاد اسلامی این شهر خبر دادند. دادستانی مشهد دستور بازداشت معاون مدیر کل ارشاد اسلامی و رئیس اداره فرهنگ این شهر را در پی برگزاری این مراسم صادر کرده است. تصاویر منتشر شده از این مراسم دختران و پسران را در حال شادی و رقص نشان می‌دهد. دلیل بازداشت این مقام اداره ارشاد، جریحه دار کردن عفت عمومی، رعایت نکردن قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان عنوان شده است. دادستانی مشهد همانند احمد علم الهدا امام جمعه این شهر پیش از این نیز با برگزاری کنسرت‌های موسیقی در مشهد مخالفت کرده بود.
رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید که کره شمالی خروج نظامیان آمریکایی از کره جنوبی را که یکی از خواسته های دائمی آن کشور بود از شروط مذاکره ها و غیر هسته‌ای شدن چپ جزیره کره حذف کرده است. به گزارش CNN مون جای این روز پنجشنبه گفت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به دلیل تشویق روحیه همکاری و دیپلماسی حاضر است از این شرط دست بکشد. آمریکا در خاک کره جنوبی حدود 28,000 نیرو دارد و این همواره یکی از عوامل نارضایتی رهبر کره شمالی بوده است. هر گونه طرحی برای خروج نظامیان آمریکایی پیش شرطی است که ایالات متحده حاضر نشده آن را بپذیرد. رئیس جمهوری کره جنوبی قرار است هفته آینده در یک نشست با رهبر کره شمالی دیدار کند. آمریکا و کره شمالی هم برای دیدار سران دو کشور در هفته‌های آینده آماده می‌شوند.
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 با انتقاد از حسن روحانی گفت که او بر خلاف سوگندش حقوق محصوران را تامین نکرده است. به گزارش سایت کلمه، خانم کروبی روز چهارشنبه در دیدار با عده‌ای از نمایندگان پیشین مجلس گفته است که حصر بدون ضابطه بر خلاف قانون اساسی و قوانین کشور است و اصرار بر تداوم آن اصرار بر بی‌قانونی است. حبس خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی وارد هشتمین سال خود شده است. فاطمه کروبی با اشاره به این موضوع گفته که در هشتمین سال حصر گشایش‌های اندکی در وضعیت محصورین انجام گرفته. خانم کروبی با انتقاد از حسن روحانی رئیس جمهوری گفته که جای تأسف است که او برخلاف سوگندش هم در دور اول و هم در دور دوم ریاست جمهوریش اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین انجام نداده است. حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری به هواداران خود وعده داده بود که مسئله رفع حصر را پیگیری کند. عبدالله نوری وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی میگوید در جلسه چند تن از سران ارشد اصلاح طلب با حسن روحانی انتقادهایی از اقدامات اقتصادی دولت مطرح شده و بر ضرورت تحقق وعده های انتخاباتی او تاکید شده است. برای گفتگو و تحلیل در این مورد همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، در مجموع حرف اصلاح طلبان با دولت حسن روحانی چیه؟
ببینید، به حال خب اصلاح طلبان مجموعهشون و کلیتشون با همه تفاوت‌های داخلیشون به عنوان جریانی که از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 حمایت کردن و خودشون رو هم اثرگذار میدونن در پیروزی حسن روحانی در انتخابات 96، خواهان این هستن که به توقعات و انتظارات اونها دولت توجه نشون بده. از زاویه دیگه هم خب به هر صورت چون اصلاح طلبان نگاهی دارن به انتخابات‌های پیش رو، به خصوص انتخابات مجلس 11، احساس نگرانی هم می‌کنن که به هر صورت عملکرد روحانی و به خصوص ضعف و ناکامی‌های اون تأثیر منفی داشته باشه بر اقبال عمومی نسبت به اصلاح طلبان، با آنها مجدداً ناکامی‌ها و شکست‌هایی که در پس از سال 80 دوچار اون شدن رو دوباره به نوعی تکرار بشه. و از این منظر هستش که خب بحث‌های داخلی در جمع اصلاح طلبان هم شکل گرفته و نظرات متفاوتی وجود داره، از دیدگاه‌هایی که معتقد هستن که دیگه باید خرج رو از روحانی جدا کرد، خیلی سریع به مخالفت و انتقاد و اعتراض پرداخت، دیدگاه‌هایی که بینابین هستن و روی حمایت انتقادی پافشاری میکنن، و جرایانی هم هستن که به نظر میرسه سید محمد خاتمی هم به اون تعلق داره و همچنین آقای عبدالله نوری، که کماکان معتقدن که اصلاح طلبان سیاست قبلی رو بدون تغییر با حسن روحانی باید ادامه بدن، ولی انتقادات خودشون رو در جلسات خصوصی طرح بکنن و سعی بکنن که دولت رو تقویت بکنن. اما برای این مسئله هم یک نکته وجود داره، اون همین هستش که روحانی به انتظارات خود اصلاح طلبان هم پاسخ مناسبی نداده، چه به لحاظ چینش کابینه، چه استفاده از نیروهای اونها و چه دخالت دادن چهره های اصلاح طلب کابینه در تصمیم گیری های اصلی دولت اعتدال. یعنی به هر حال نارضایتی در جمع اصلاح طلبان کم نیست که تصور میکنن جایگاه لازم به اسحاق جهانگیری در دولت 11 داده نشده، علی رغم اینکه بها جهانگیری در موفقیت دوباره روحانی نقش داشت. این نکته هم به هر حال در شکدهی به نوع تعامل اصلاح طلبان با روحانی موثر است.
خب در کلیت حاکمیت، در کلیت جمهوری اسلامی، چقدر حاکمیت به حرف‌ها و انتقادات اصلاح طلبان و حتی خود حسن روحانی بها میده و اعتنا میکنه؟
ببینید، به هر سیاست در تحلیل آخر رابطه نیرو هست. به طبع هیچ جریان‌های سیاسی، حالا که چه بخش‌های مختلف قدرت رو در دست داشته باشن، چه در قالب جناح‌های سیاسی به رقابت با هم در عرصه عمومی پردازن، به نفس صحبت‌ها و مواضع همدیگه چندان کاری ندارن، بلکه تأثیرات این مواضع در میدان عملی قدرت هست. اونجا که موازنه قوا مشخص میشه، اونجا از اهمیت داره. به طبع خب حسن روحانی در انتخابات حرفایی رو مردم زده و مردم هم بر اساس این حرفا است که دوباره به هر صورت بسیج شدن و به اون رأی دادن. اینجا حالا جدا از این که حاکمیت گوش میکنه یا نمیکنه، خود روحانی و جریان حامی اون ما که یکی از مهمترین اونها اصلاح طلبان هستن، الان به لحاظ اخلاقی در یک وضعیت قرار گرفتن که آیا اونها به حرفایی که زدن پایبند هستن یا نه، یا اینکه صرفا حرفایی زده شده برای جلب نظر مردم یا یک مصداق دیگه ای از پوپولیسم، یا خیلی صریح دروغ گفتن به مردم برای دستیابی به مثلا بخشایی از قدرت. این یک بعد قضیه است. اما به نظر من حاکمیت اونجایی اثر پذیر میشه که ارتباطی که بین وها رئیس دولت یا نمایندگان مجلس در انتخابات ها شکل میگیره در دوران فعالیت اونها هم باشه، یعنی اعتماد حفظ بشه، اون حمایت مؤثر وجود داشته باشه و منتخبان هم از پتانسیل مردم حامی و نیروهای اعتراضی استفاده بکنن. ببینید، دولت ممکنه در عرصه سیاسی و در عرصه فرهنگی خب اختیارات محدودی داشته باشه، اما در حوزه اقتصادی کماکان بازیگر اول هستش و در اونجا انتظار هست که دولت بتونه کارش رو انجام بده. خب به طبع پافشاری بر روی وعده ها، شعار ها، برنامه ها، ایستادگی و مقاومت، همه اینها میتونه حاکمیت رو، یعنی نهاد ولایت فقیه و بخش های انتصابی رو تحت تاثیر قرار بده. اما خب رویه فعلی که روحانی در پیش گرفته نه تنها به اصطلاح نادیده گرفتن اون وعده ها هستش، بلکه اساسا عقب نشینی تا حتی جای گسترده شده که دیگه مرزبندی روشنی با اصول گرایان و جناح بخش های انتصابی قدرت نداره. در حوزه سیاسی و فرهنگی که دست دولت خالی هست، در حوزه اقتصادی هم به مرور اعتراضات و نارضایتی ها در حال گسترش هست.
ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، من و شما سپاسگزارم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این چطوری هست که باید خانم‌ها رعایت شؤونات اجتماعی رو بکنن و شؤونات اسلامی رو، ولی در نیروی انتظامی که دزدی شده این رعایت شؤونات مثل این که مسئله نیست؟ تا حالا چه برخوردی با دزدا کردید؟ اگر کردید چرا مردم نمیگین؟ نیرویی که نفت بفروشه و بعد پولش بیاره پخش کنه بین اعضاش، بقیهش هم بذاره تو جیبش، بگه حقوقشون رو دادم، بگو دستخوششون رو تو سال 88 که آدم کشتن زدن دستخوش اونا رو پرداخت کردم، بقیهش هم خب مال خودم، چطور همه دارن میخورن چرا ما نخوریم؟ مگه ما اینجوری هستیم؟ تو اینجور نیروی انتظامی که آدم از رو پل میندازه پایین، دختر مردم رو میزنه اینطوری که بیفته رو زمین، این چه برخوردیست با ناموس مردم؟ شما چه کارید؟ چرا این کار میکنید شما؟ خیلی مرد هستید برید جلو دزدی‌ها رو بگیرید. تو همون نیرو، نه جای دیگه.
این یک نفر گرفتن در ایران به جرم حالا دزدی و اینا گرفتن و حکم اعدامش رو اعدامش کردن. ما با خلاف و شرارت و قتل و این چیزا مخالفیم. هر کس که خلاف میکنه خب باید مجازات بشه. ولی آیا آقازاده هایی که خلاف میکنن، دزدی میکنن، هزار تا کثافتکاری دیگه میکنن، به کشور خیانت میکنن، اینها مجازات میشن؟
آگاه باشید که این آخوندها با حربه مذهب در تولد، ازدواج، مرگ ما نفوذ کرده اند. برای مال کشیدن بر جنگ افروزی ها و غافل شدن از سید حسن نصرالله ها، سعید مرتضوی ها، سعید طوسی ها، قبرخواب ها، بیکاری ها، فساد ها، بیابی ها، اختلاس های قوه قضاییه و غیره، زلزله کرمانشاه، مالباختگان، اسیدپاشا، کولبرها، فقر و بیکاری و فحشا، نابودی هنرمندان ایران و آثار آنان، گرانی، اعتیاد و غیره که در حوصله این نامه نیست، ملت را با سرگرم کردن حجاب بازی می دهند.
السلام علیک جناب آقای بروجردی، بزرگ مرد امنیت ملی مملکت خودمون ایران. من اگه اشتباه نکنم شما فرموده بودید که ما باید همون مسیری رو بریم که کره شمالی میره. من نمیدونم اگه هنوز سر حرفتون هستین، یک کمی با دقت بیشتری به مسیر کره شمالی نگاه کنید و اگه شما مسیر رو برید ما بسیار خوشحال میشیم، ولی بعید میدونم شما اونقدر شهامت و دور نگری رو داشته باشید، حتی به اندازه اون رهبر کره شمالی.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز در نیمه شمالی کشور شاهد افزایش دما بین 7 تا 12 درجه خواهیم بود. طی امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی می‌شود. همچنین یک سامانه بارشی جدید از امروز وارد خوزستان شده و تا روز شنبه فعالیت خواهد داشت. انتظار می‌رود این سامانه بارشی در اکثر نقاط خوزستان فعال باشد.
اما سرخط خبرها. 500 نماینده پارلمان‌های آلمان، بریتانیا و فرانسه در آستانه سفر هفته آینده ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با آمریکا برای گفتگو با دونالد ترامپ بر سر حفظ توافق هسته‌ای با ایران خواستار پایبندی آمریکا به این توافق شدند. رابرت وود نماینده دولت آمریکا در سازمان خلع سلاح میگوید که آمریکا امیدوار است با بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره چگونگی اصلاح برجام به توافق برسد. انتشار ویدیو ضرب و شتم یک دختر جوان در ایران به اتهام بدحجابی در یک پارک از سوی ماموران نیروی انتظامی با بازتاب گسترده و واکنش‌های مختلف کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی مسئولان و مقام‌های حکومتی همراه شد. پس از انتشار تصاویری از شادی و پایکوبی حاضران در مراسم قرعه‌کشی ماهانه در برج تجاری سلمان مشهد، رسانه‌های ایران روز پنجشنبه از بازداشت معاون مدیر کل ارشاد اسلامی این شهر به دستور دادستانی خبر دادند. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید که کره شمالی خروج نظامیان آمریکایی از کره جنوبی را که یکی از خواسته‌های دائمی آن کشور بوده، از شروط گفتگوها و غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کره حذف کرده است. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 که در حصر خانگی است، با انتقاد از حسن روحانی گفته که او برخلاف سوگندش حقوق محصولان را تأمین نمی کند. دیروز و در هفتمین روز از اعتراض‌های خیابانی در ایروان پایتخت ارمنستان، پلیس ضد شورش با بستن راه‌های منتهی به یکی از ساختمان‌های اصلی دولتی و عقب راندن معترضان شماری از آنان را بازداشت کرد. میگل دیاز کانل روز پنجشنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید کوبا انتخاب شد. این نخستین بار در 6 دهه گذشته است که فردی غیر از خانواده کاسترو سکان ریاست جمهوری کوبا را در دست می‌گیرد. سه کارشناس امور حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی کرد شدند این کارشناسان در یک بیانیه مشترک از احتمال شکنجه آقای حسین پناهی در دوران بازداشت ابراز نگرانی کردند. آقای حسین پناهی به اتهام عضویت در حزب کمله به اعدام محکوم است. عبدالله نوری وزیر کشور در دولت اول محمد خاتمی در نشست میگوید در نشست چند تن از سران اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری با حسن روحانی انتقادهایی از اقدامات اقتصادی دولت او مطرح شده و بر ضرورت تحقق وعده های انتخاباتی حسن روحانی تاکید شده است. هدر نارت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روسیه و حکومت سوریه را متهم کرد که در حال پاکسازی آثار حمله های شیمیایی در شهر دوما هستند و به تیم بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی اجازه ورود به این منطقه را نمیدهند.
نمایشگاهی تحت عنوان شور و احساس در لندن میزبان آثار 21 نقاش ایرانی است که با مایه‌های مختلف سعی دارند چهره تازه‌ای از زندگی در ایران را ارائه کنند. محمد عبدی گزارش می‌دهد.
گالری کاما در قلب لندن میزبان آثار مختلفی از 21 نقاش ایرانی است، از چهره‌های شناخته شده چون افشین پیرهاشمی تا نقاشان جوان و کمتر شناخته شده که همه یک جا قرار است تصویری از زندگی ایرانی را به ثبت برسانند. برگزار کنندگان نمایشگاه میگویند چهره دیگری از ایران را به مخاطب غربی نشان میدهند که در رسانه‌های روزمره غایب است و دیده نمی‌شود.
من از بنیانگذاران گالری کاما هستم که 4 شعبه در تهران داریم و اینجا اولین شعبه ما در لندنه که حالا میزبان نمایشگاه تازه ماست که 2 هفته پیش افتتاح شده با عنوان شور و احساس با 51 اثر.
تقابل سنت و مدرنیته، جنگ و وضعیت امروز اجتماع ایران مایه‌هایی است که مورد توجه نقاشان مختلف این نمایشگاه قرار گرفته. نقاشانی که عمدتاً ساکن ایران هستند و معدودی هم ساکن خارج از ایران. برخی خط و خوشنویسی را به کار گرفتند و برخی نمادها و نشانه های تاریخی. گاه با اسطوره ها روبرو هستیم و گاه با زندگی روزمره در داخل ایران.
آثار نمایشگاه توسط مونی خوشوال انتخاب شدند و من نمیتونم اعتبار این کار رو به خودم نسبت بدم. مونیکا شگفت‌انگیزه. کاری که کرده اینه که کارهای مختلفی از هنرمندان ایرانی رو که در ایران هستند گرد آورده و به بازار غربی ارائه کرده. کاری که ما اینجا میکنیم اینه که سعی میکنیم هنر ایرانی واقعی رو نشون بدیم، از هنرمندانی که در ایران زندگی میکنند، اونجا نفس میکشند و اثر هنری تولید میکنند.
بیتا وکیلی در چند نقاشی بدون عنوان زندگی معاصر و شهرنشینی را در ورطه‌ای بی‌انتها به تماشا می‌نشیند. جایی که ساختمان‌ها به شکل برجسته‌ای از سطح نقاشی بیرون آمدند، اما تصویر انتزاعی جهان اطراف آنها همه چیز را در حاله‌ای از ابهام و عدم قطعیت قرار می‌دهد.
یک نکته درباره هنرمندان ایرانی اینه که تعداد زیادی از اونها که 50 یا 60 سالشون هم شده در عرصه بین‌الملل اونجوری که لیاقتش رو دارند شناخته نشدند. فریدون امیدی و مصطفی نوربخش از جمله اونها هستند که در تعریف هنرمند جوان نمی گنجند. کاری که ما می‌کنیم اینه که آثار هنرمندان رو بدون توجه به جنسیت اونها یا سن و سالشون یا حتی پیام اونها ارائه کنیم. با این حال باید اشاره کنم اغلب این هنرمندانی که اینجا هستند جوانند.
در اثری به نام بریتانیا، فریدون امیدی پرچم بریتانیا را با خط فارسی آمیخته است. به این ترتیب نقاش مفهوم مرز را به چالش می‌کشد و 2 فرهنگ را با هم می‌آمیزد. اثری که به عنوان نشانه این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته و ایران و بریتانیا را به هم پیوند می‌زند. همانطور که این نمایشگاه می‌خواهد نقاشان ایرانی را با مخاطبان غربی پیوند بزند. محمد عبدی، لندن.
رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا. قهرمانی پرهام مقصودلو در شطرنج مسترز شارجه، خداحافظی بهادر مولایی از وزنه‌برداری، احتمال حضور کریم انصاری فر پس از جام جهانی در بوندسلیگا و اعلام محرومیت 8 ورزشکار دوپینگی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های شطرنج مسترز شارجه و قهرمانی پرهام مقصودلو، جوان 17 ساله ایرانی، شگفتی بزرگی رو رقم زد و مهمترین نتیجه در تاریخ شطرنج ایران رو به دست آورد. با توجه به اینکه 7 بازیکن با ریتینگ بالای 2700 در این رقابت‌ها حضور داشتند، 7 استاد بزرگ، و در این بین ناباورانه پرهام مقصودلو تونست به قهرمانی برسه در شرایطی که با هزینه شخصی در این مسابقات شرکت کرده بود. به طور کلی بقیه نفرات اعزامی از ایران هم همگی با هزینه شخصی در مسابقات حضور داشتن، به نفعی که حتی صبح وقتی میخواستن بیان برای مرحله آخر رقابت ها وقتی تاکسی گرفته بودن، تاکسی مسیر رو اشتباه رفته بود و 15 دقیقه دیر رسیدن. اگر به نیم ساعت میرسید حذف میشدن و برای اونها باخت منظور میشد، در حالی که رئیس فدراسیون ایران هم در محل رقابت ها حضور داشته ولی هیچ هزینه‌ای برای تیم نشده، نه رفت و برگشت، نه اسکان در شارجه. و این مسئله ایه که خیلی به شطرنج ایران داره آسیب میزنه. بعد از میزبانی رقابت های زنان شطرنج قهرمانی جان و بدهکاری هنگفتی که ایران به فدراسیون جهانی داشت، دیگه در واقع فدراسیون شطرنج آه در بساط نداره و خود خانواده ها هستن که هزینه بچه هاشون رو میپردازن برای اعزام های بین المللی، به نفعی که حتی امسال اعزام به رقابت های جهانی در رده های سنی هم منتفی شده به خاطر اینکه دیگه مستقیماً به عهده فدراسیونه و اگر نخواد هزینه رو بپردازه اعزامی هم صورت نمیپذیره. در حالی که الان درباره پرهام مقصودلو با این موفقیت بزرگی که به دست آورده، اولین نکته‌ای که کارشناسان شطرنج میگن اینه که فدراسیون یا وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک باید براش یک مربی استخدام کنن تا بتونه به سطح اول شطرنج جهان برسه، به جمع بزرگان این رشته ورزشی که باز در این زمینه هیچ صحبتی نشده و طرح و برنامه‌ای فعلا در میون نیست. خبر بعدی رقابت‌های فوتبال در اروپا و بحثی که پیرامون ستارگان فوتبال ایران در گرفته. رسانه‌های یونانی اعلام کردند که باشگاه اولمپیاکوس روی کریم انصاری فرد، آقای گل حال حاضر سوپرلیگ یونان، 10 میلیون یورو قیمت گذاشته که این بالاترین قیمت یک بازیکن ایرانی داشته تا کنون. و بنابر اعلام همین رسانه‌ها، انصاری فرد فصل آینده را در بوندسلیگا بازی خواهد کرد. درباره علیرضا جانبخش هم گفته شده که لاتزیو یا ناپولی مقصد بعدی او هستن، اما بعد از جام جهانی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. خبر بعدی، بهادر مولایی، نایب قهرمان سابق فوق سنگین وزنه‌برداری جهان، در 26 سالگی خداحافظی کرد و در متنی هم که منتشر شده به نقل از او در خبرگزاری‌ها تأکید کرده که مسئولین شهرش بابرسر ارزشی برای او و موفقیت‌هاش قائل نبودن و انگیزه باقی نمونده در کنار مصدومیت‌هایی که اتفاق افتاده. و خبر آخر، وزیر ورزش آقای سلطانی فر گفته که با توجه به اینکه موارد دوپینگ وزنه‌برداری ایران مربوط به سال‌های قبل بوده، کاهش سهمیه‌های ایران در المپیک 2020 ناعادلانه است و ما حتماً اعتراض می‌کنیم، چون در واقع ماه‌های اخیر هیچ مورد دوپینگی نداشتیم. اما همزمان ستاد مبارزه با دوپینگ اسامی 8 ورزشکار دوپینگی رو اعلام کرده و برای اونها محرومیت در نظر گرفته که در این جمع 3 وزنه بردار هم حضور دارن. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
بله، جمعه سرشار از شادمانی ما هم براتون آرزو میکنیم در آخرین روز از فروردین ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
منم برای شما لحظه‌های شادی را آرزو می‌کنم. با من همراه باشید.